سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نوبت افغانستان شد تا لحظات دیگر. برنامه آموزشی برای دختران محروم از آموزش در افغانستان را خواهید شنید. اما حالا خبرهای مهم. ده ها هزار افغان پس از عبور از مرز پاکستان در کمپ‌های موقت با شرایط بسیار دشوار روبرو هستند. این را نشریه ریلیف وب به روز دوشنبه به نقل از گزارش تیم ارزیابی نهاد موسوم به کمک‌های اسلامی گزارش داد. در بیانیه ریلیف وب آمده است که بسیاری از این افغان‌های بازگشته به افغانستان بدون سرپناه، غذا، پول و آب وارد کشور می شوند. در ادامه آمده از خانواده ها گفتند که ناچار شدند همه دارایی های خود به شمول حیوانات و لوازم خانه را پشت سر بگذارند، زیرا توان مالی برای انتقال آنها را نداشتند. به گزارش ریلیف وب انتظار می رود در روزها و ماهای آینده خانواده های بیشتر وارد افغانستان شوند. این پس از آن است که حکومت پاکستان اعلام کرد تمامی افراد بدون مدرک قانونی و دارندگان کارت شهروندی افغانستان ACC باید تا 31 مارچ کشور را ترک کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به روز دوشنبه گفت که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 127,000 افغان از پاکستان به کشور بازگشتند. امروز و فردا احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در 17 ولایت افغانستان وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که در ولایت‌های غور، بادغیز، غزنی، اروزگان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، پنشیر، لوگر، لغمان، کنر، بغلان، بدخشان، تخار و کندوز به دلیل بارش‌ها سطح آب دریاها بلند رفته و خطر جاری شدن سیلاب وجود دارد. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا WFP، سال گذشته بیش از 160,000 نفر در افغانستان بر اثر سیلاب‌ها آسیب دیدند و هزاران خانه و مزرعه ویران شد. دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید برای کاهش تقریباً 50% بودجه وزارت خارجه این کشور یک پیشنهاد ارائه کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات گفتند که بستن تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج از ایالات متحده، کاهش تعداد کارمندان دیپلماتیک و حذف بودجه تقریباً تمامی سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد، بسیاری از نهادهای وابسته به آن و مقر ناتو شامل این پیشنهاد می شود. این پیشنهاد هفته گذشته به وزارت خارجه ایالات متحده ارائه شده و هنوز در مراحل ابتداییش است. وزارت خارجه ایران در 14 اپریل اعلام کرد که دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران در عمان برگزار خواهد شد. این اعلام در تضاد با سخنان آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا است و گفته بود مذاکرات در روم برگزار خواهد شد. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که تصمیم گرفته شده عمان همچنان میزبان این مذاکرات باشد و دور دوم مذاکرات در 19 اپریل برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با تیم امارات متحده عربی به میدان می رود. این بازی برای راهیابی به جام جهانی کرکت برگزار می شود. در این گروه علاوه بر افغانستان و امارات متحده عربی، هنگ کنگ، عمان و تیم میزبان نیپال هم حضور دارند. تا کنون افغانستان در این مرحله انتخابی عمان و هنگ کنگ را شکست داده. قرار است جام جهانی کرکت زیر 19 سال در آغاز سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم به دومین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. موضوع امروز یکی از جذابترین مباحث تاریخ هست: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی. فصل اول، درس دوم. موضوع درس: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی، که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. بریم می‌کنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز خواهید آموخت درباره دوره‌های مختلف زندگی انسان‌ها، از ابتدای ترین ابزارسازی‌ها تا پیشرفت تمدن‌های تاریخی که چگونه شکل گرفته است. همچنان دوره‌های تاریخی چگونه به 4 بخش تقسیم می‌شوند و هر بخش چه ویژگی‌هایی دارد. چگونه تبدیل سنه‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی به یکدیگر تبدیل خواهند شد. موضوعات هسته که در این جلسه با هم دیگه یاد میگیریم. مرور بر درس گذشته داره. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ علمی است که وقایع گذشته را در چهارچوب زمان و مکان بازگو میکند. همچنین با 2 دوره اصلی تاریخ آشنا شدیم: دوره ماقبل تاریخ و دوره تاریخی. که دوره ماقبل تاریخ دوره‌ای که انسان‌ها هنوز به نوشتار دست نیافته بودند، به دوره تاریخی دوره‌ای که انسان‌ها توانستن وقایع را ثبت کنن و تمدن‌های پیشرفته بسازن. همچنین یاد گرفتیم که مورخان از 2 منبع اصلی برای ثبت تاریخ استفاده می‌کنن: اسناد تحریری و خطی، آثار و آبادات تاریخی. که اسناد تحریری و خطی شامل کتاب‌ها و کتیبه‌ها بود و آثار و آبادات تاریخی مانند بناهای باستانی و ابزارهای قدیمی. پس این درس پایه‌ای برای درک بهتر و موضوع امروز هست که در آن با جزئیات بیشتری درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی صحبت خواهید کرد. بریم سراغ درس جدید: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی. خب شاگردان عزیز، دانشمندان دوره‌های طولانی زندگی انسان‌ها را به عصرهای مختلف تقسیم نمودن. در کل زندگی انسان‌ها در طول تاریخ به 3 دوره مهم تقسیم شده است. 1. قدیمی ترین عصر، عصر سنگ هست. یعنی قدیمی ترین یا چی هست؟ عصر سنگ هست که به نام استون ایج هم یاد میکنن. گفتم میتونه که این قدیمی ترین دوره در تاریخ بشر هست که در این عصر انسان ها ابزارهای خود را از چی میساختن؟ از سنگ میساختن، به همین خاطر به نام عصر سنگ یاد میشه. زندگی انسان ها در غارها یا پناهگاه های طبیعی سپری میشده، طبقی که در تصویر هم میبینیم داخل غارها هستن و انسان ها به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و گیاهان وابسته بودن. و همچنان مهمترین کشفی که این دوره داشت چی بود؟ آتش بود، که زندگی انسان ها چکار کرد؟ دیگرگون ساخت. دومین عصر، عصر مفرق یا برونز ایج هسته که عصر فلز هم معروف هسته. خود فلز ترکیبی از مس و قلعی هسته که در این دوره انسان ها فلز مفرق کشف کردن که ترکیبی از چی هسته؟ مس و قلعی هسته. که عصر سنگ با پیشرفت های بزرگی همراه بوده، مانند کشاورزی، تربیت حیوانات و ساخت شهرهای دائمی، یعنی محل زیست دائمی در این عصر برای خود ساختن. و همچنان صنعتکاری و تجارت نیز در همین دوره، در دوره عصر سنگ، عصر مفرق یا فلز آغاز شده بود. عصر بعدی عصر آهن هست یا آیرون ایج. در این دوره انسان ها از آهن به ساخت ابزار و سلاح استفاده میکردن که تجارت گسترده تری شد و شهرهای بزرگتر و پیچیده تر شکل گرفت. انسان ها در این دوره شروع به تشکیل حکومت ها و تمدن های پیشرفته ای کرده بودند. که همچنین گفتیم به سوی مدنیت پیشرفتن که در پهنوی مالداری، شغل صنعت و تجارت هم پیش میبردن. خب گفته میتونیم که باستان شناسان دوره های تاریخ را تاریخی به چند به شکل زل تقسیم کردن. یعنی در کل تاریخ نگاران دوره تاریخی به 4 بخش مهم تقسیم کردن: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر. که قرون اولی که این دوره از زمان اختراع خط که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز میشه و تا قرن پنجم میلادی ادامه داره، که این دوران شامل تمدن‌های بزرگی مانند تمدن سومر، مصر باستان و امپراتوری روم هسته. قرون وسطا، قرون وسطا این دوره از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی ادامه داشته و با ظهور مسیحیت و تمدن اسلامی همراه بوده. قرون جدیده از قرون پانزدهم تا قرن هجدهم هست، یعنی در کل از قرن پانزدهم تا قرن هجدهم میلادی. چه زمانی هست؟ زمانی که رنسانس و انقلاب صنعتی رخ داده است. و قرون معاصر از قرن هجدهم تا امروز که شامل انقلاب ها، جنگ ها و پیشرفت های علمی میشه. پس قرون معاصر شامل کدام دوره هست؟ از قرن هجدهم آغاز میشه و تا فعلا ادامه داره. خب شاگردان عزیز، برای فهمیدن زمان ما برای فعلا سر موضوع تبدیل سنه های تاریخی رسیدیم. خب برای فهمیدن زمان ما ضرورت داریم که سنه یا ساله بدانیم، یعنی بفهمیم. پس تقویم های مختلف برای ثبت زمان وجود دارد که از جمله ما میتونیم بگیم که سنه و سال یا سنه یا سال وجود دارد، هجری شمسی، هجری قمری و میلادی هسته. که میرین سر سراغ هجری شمسی. گفته میتونین که هجری شمسی مبنای و هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هسته و بر اساس چی هسته؟ بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میشه. خود هجری قمری هم دقیقا همین قسم مبنای از کجا هسته؟ از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اما بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. بر اساس چی؟ بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. پس هم هجری شمسی و هم قمری اردو از سال اول هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گرفته شده، ولی میلادی شروعی از تولد حضرت عیسی گرفته شده. خب به تفاوت بین سالهای هجری شمسی و قمری 11 روز هسته، چون یک سال هجری شمسی 12 ماه و 365 روز و 6 ساعت هسته، هجری قمری 12 ماه و 354 روز هسته. و برای تبدیلی سنه‌های یا سال ما از عدد 621 که سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه هسته، همون مبدا تاریخ مسلمان‌ها هسته، استفاده می‌کنه. پس برای تبدیلی سنه یا سال از هجری به شمسی یا از قمری به میلادی از چی استفاده میکنیم؟ از عدد 621. عدد 621 چی هسته؟ سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه. خب یک مثال آورده با هم کار میکنیم. خب برای تبدیلی میلادی به هجری شمسی ما چی کاری انجام میدیم؟ برای تبدیلی برای از که ما خواسته باشیم سال میلادی تبدیل کنیم به هجری شمسی، گفتیم در کل از عدد 621 استفاده میکنیم. حالا اگر خواسته باشیم، فکر کنیم سال تولد شما 1976 میلادی هسته، اگر خواسته باشیم عدد 1976 میلادی به هجری شمسی مقایسه کنیم، یعنی در بیاریم به چی حالت محاسبه میکنیم یا تبدیل کنیم به چی حالت استفاده میکنیم، اگر خواسته باشیم میلادی به شمسی تبدیل کنیم، از عدد 621 میلادی کم میکنیم. مثلا 1976 سال تولد شما هسته، کم کنیم از عدد 621، نتیجه که به دست میایه هجری شمسی هسته. من 1976 از عدد 621 کم کنم میشه 1355 هجری شمسی. حالا اگر خواسته باشم دقیقا همین برعکس انجام بدم، یعنی 1355 هجری شمسی هسته نه؟ خواسته باشم از عدد یعنی تبدیل کنم به میلادی، من برعکس جمع میکنم، میلادی به شمسی کم میکنیم، شمسی به میلادی جمع میکنیم. 1355 جمع 621 نتیجه که چی میده؟ چی هست؟ میلادی هست 1976. امید که این موضوع فهمیده باشید. خب میریم سراغ خلاصه درس و درس خود جنبندی میکنیم. در درس یاد گرفتیم که زندگی انسان‌ها از سه عصر مهم عبور کرده بود: عصر سنگ، عصر مفرق و عصر آهن، که هر کدام از این دوره‌ها نمایانگر تغییرات عظیمی در زندگی انسان‌ها بودند. از شکار و استفاده از سنگ برای ابزارسازی در عصر سنگ تا کشاورزی و تجارت در عصر مفرق، سپس شهرسازی و تشکیل تمدن‌ها در عصر آهن.